بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره شرائط جریان استصحابه، یعنی اگر این شرایط نباشد اصلا برای استصحاب موضوعی در کار نیست. شرط اول را در این دو روز خوندیم، یا بقاء الموضوع یا وحدت القضیه المتیقنه مع الشک مع القضیه الشکیه. الان در شرط دوم هستیم، الثانی وحدت و متعلق اليقين و الشك، باید متعلق یقین و شک یکی باشد. این شرط را شیخ انصاری نفرموده، حتی در کفایه هم این شرط نیست، اما در شرح رسائل آیا آخوند که بر رسائل تعلیقی دارد این شرط در اونجا هست و ما هم از اونجا اتخاذ کردیم، وحدت و متعلق اليقين و الشک. چرا این شرط را ما افزودیم؟ به خاطر اینکه خواستیم قاعده مقتضی مانع را بیرون کنیم. ما دو قاعده داریم، یک قاعده استصحاب داریم که قاعده نمیگیم استصحاب، یک قاعده مقتضی مانع داریم. قاعده مقتضی مانع از اختراعات مرحوم آیت الله شیخ محمد هادی تهرانی است، متولد 1250، متوفای 1321. یه عالمی است که در فقه اصول برای خودش نوآوری دارد، اما بسیاری از نوآوری های ایشان مورد قبول معاصرینش نبود. ایشون یه قاعده را اختراع کرده به نام قاعده المقتضی و المانع. من درم قوس میکنم، شب تاریکه، نمیدونم آیا در این مواضع قوس مانعی هست، گچی هست، قیری هست یا نه. گفته در اینجا قاعده مقتضی مانع داریم، مقتضی سب الماء، مانع هم عدم المانع به حکم روایات الاستصحاب. تمام روایات استصحاب را حمله بر این قاعده کرده، قاعده المقتضی و المانع. میگه مقتضی موجود، سب الماء از عدم مانع. چرا؟ لأجر روایات الاستصحاب. فرقش با استصحاب اینه، در استصحاب متعلق یقین و شک یکیه. شک در وضو دار، یقین به وضو دارم، شک در وضو، متعلق شک و یقین یکیه. سابقا این آب کر بود، الانم کره، کریت متعلق یقینه، مریت متعلق شکه. اما در قاعده مقتضی مانع نه، یقین به مقتضی خورده، سب الماء، شک به مانع خورده که آیا قیری هست یا نه، گچی هست یا نه. بنابراین در قاعده مقتضی مانع یقین به چیزی خورده، شک به چیز دیگر. اما در استصحاب یقین و شک باید متعلقشون یکی باشد. شرط جریان استصحاب وحدت و متعلق الیقین و شک، وضوع متعلق هر دو، کریت متعلق هر دو، عدم بلوغ متعلق هر دو. اما در باره ایشان عکسه، یقین میخورد به مقتضی، شک میخورد به مانع. در اینجا دو تا بحث داریم، یک بحث ثبوتی داریم، یک بحث اثباتی. بحث ثبوتی این است که آیا میتونیم در یک روایتی از روایات استصحاب پیدا کنم که دلیل بر این قاعده باشد یا نه، دلیل بر این قاعده باشد یا نه. بحث ثبوت اینه، بحث اثبات، ببخشید، بحث ثبوت این است که آیا، عرض کنم خدمت که بحث ثبوت این است که آیا روایتی بر این دلالت دارد یا نه. بحث اثباتی مربوط به استظهاره. ما گشتیم و فقط دیدیم یک روایت میتواند برای قاعده مقتضی مانع دلیل باشد، یک روایت، اون روایت زرار است. ابن رسول الله مردی است، عرض کنم خدمتتون که اتوجب الخفقت و الخفقتان؟ قال لا، حتی قال لا حتی یستیقن انه قد نام. اتوجب الخفقت و الخفقتان؟ قال یا زرار، قد ینام العین و السمع، فإذا نام العین والسمع والقلب فقد نام، لأنه على يقين. حتی عرض کنم خدمتتون که تعبیر عبارت را بخونیم بهتره. قال لا حتی یستیقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين. فقط این تکه میتواند شاهد بر ایشون باشد که متعلق یقین یه چیزیه، متعلق شک چیز دیگری است. متعلق یقین این است که این آدم وضو داشته، متعلق شک میگه نومه، نوم متعلق شک، به دلیل این روایت حتى یستیقن انه قد نام معلوم می شود نام متعلق شکه، پس این دلیل بر قاعده هر کلم مختزی مانعه. متعلق یقین وضوس، متعلق شک نومه. حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین. یلاحظ علیه، یلاحظ علیه، اولا این عبارت جناب عالی جنبه طریقی دارد، جنبه موضوعی ندارد. این خیلی قلمبه شد. جنبه طریقی دارد، جنبه موضوعی ندارد. این عبارت طریق این است که ایجاد شک در وضوع کنه، طریق است بر ایجاد شک در وضو کند، ایجاد شک در وضو کند تا کبرای بعدی بر آن منطبق بشود. کبرای بعدی اینه فانه على یقین من وضوعه ولا تنقض الیقین بالشک. حاسد جعفر به نظرم درست ننوشته، حتی یستیقن انه قد نام موضوعیت نداره، طریق است برای ایجاد شک در وضوع. این عبارت را بنویسید، موضوعیت ندارد، طریق از ایجاد شک در وضوع کند تا کبرای بعدی بر آن منطبق بشود. فانه على یقین من وضوعه ولا تنقض الیقین بالشک ابدا. این اشکال. اشکال دوم این است که جناب آقای عاشق هادی تهرانی رحمت الله علیه ذیل روایت بهترین شاهد است که متعلق شک وضوست، متعلق شک نام نیست. زیل روایت، زیل اینه فانه على یقین من وضوعه ولا تنقض الیقین بالشک ابدا. تنقض الیقین بالشک چیه؟ ای بالشک فی الوضوع. بنابراین بر استدلال ایشون دو اشکال ما کردیم. آقای کرمانشاهی، اشکال اول چه شد؟ این فانه على یقین من فان حتی یستیقن انه قد نام موضوعیت نداره، بلکه طریق است برای ایجاد شک در وضوع تا کبرای بعدی بر آن منطبق بشه. ثانیاً زیر روایت بهترین دلیل است که متعلق شک نام نیست، متعلق شک وضوست. می فرماید فإنه ولا فإنه على یقین من وضوئه ولا تنقض اليقین بالشک ابدا، ای بالشک فی الوضوء، چون قبلش یقین به وضوست، شک هم می شود شک در وضوء، قبلش یقین به وضوست، زیرش هم می شود شک در وضوء. بنابراین این قاعده فعلا این روایت برای اون دلیل نیست، اما باید خود قاعده مقتضی معنی را جداگانه باید بحث کرد، و الا روایات استصحاب که منطبق نیست، اینی که احتمال انطباق دارد این را هم ما رد کردیم. اما باید خود قاعده را مستقلن بحث کرد که آیا دلیل دیگری دارد یا دلیل دیگری ندارد. تمر کلام و فشرت ثانی کدام وحدت و متعلق یقین و شک. الشرط الثالث، تمام بحثها عنوان میدیم که ذهنتون آماده باشه. کتابهای قدیمی ما فاقد عنوانن، ولی نسل حاضر باید عادت کند به مطلب عنوان بدهد. اولی را عنوان دادیم، دومی هم عنوانش دادیم، حالا عنوان سومی اون کدوم؟ بقاء الیقین فی ظرف شک. بقاء الیقین فی ظرف شک. چرا میگین بقاء الیقین فی ظرف شک؟ میخوام یه قاعده دیگر را خارج کنیم، اون قاعده یقینه. همینطور که در شرط ثانی قاعده مقتضی مانع را خارج کردیم، در اینجا هم میخواهیم قاعده یقین را خارج کنیم. آقای ربانه میگه قاعده یقین یعنی چه؟ عرض میکنیم گاهی از اوقات جناب‌عالی یقین به عدالت زید یوم الجمعه داره، اما یوم السبت شک دارد که آیا عادل یا نه. یقین شما به جمعه محفوظه، شکتون فقط در یوم السبت نیست صابه. یه بقیه نه، یقین داشتید روز جمعه عادل، پشترش هم نماز خونده، طلاقم داده، و روز شنبه شک دارید که آیا واقعا جمعه عادل بوده یا خطا کرده. این میشه بعد قاعده یقین. در قاعده یقین در ظرف شک، خبرشو بگو، در قاعده یقین، در قاعده یقین در ظرف شک یقین محفوظ نیست، اما در استصحاب در ظرف شک الیقین محفوظ است. بنابراین در استصحاب باید بگیم در ظرف شک یقینم محفوظه، و رضا استمرار ما سبقه، اما در قاعده یقین نه، استمرار ما سبق نیست، همون حادث مورد بحثه. و این شیط قلت، همون میگم ها، عبارت را عوض میکنم، و این شیط قلت، در استصحاب شک در بقائه، اما در قاعده یقین شک در حدوثه که آیا حادث شده یا نشده. عباراتنا شستا و حسنک واحدو، یا اولی را بگو، بگو در ظرف شک یقین باید محفوظ باشه، ولی در قاعده یقین در ظرف شک یقین محفوظ نیست. یا عبارت دوم را بگو، در استصحاب شک در بقائه، حدوثش قطعیه، والله قطعیه، اما در قاعده الیقین خود حدوث مورد بحث است که اصلا جمعه عادل بوده یا نبوده. در اینجا دو بحث داریم، یک بحث را قبلا کردیم، یک بحث را امروز داریم. چون ما سایه به سایه رسائل و کفایه میریم، از این نظر یک بحث این است که آیا می شود در عبارت واحده، در عبارت واحده هم قاعده استصحاب را، هم استصحاب را بگیم، هم قاعده یقین. این بحث ثبوتیه. یه موقع بحث اثباتیه، از روایات چه فهمیده می شود. اگر یادتون باشد دومی را بحث کردیم، دومی را هنگامی که ادله استصحاب را می خوندیم گفتیم ادله استصحاب ناظر به استصحاب، ناظر به قاعده یقین نیست. بنابراین مقام دوم را چون قبلا خوندیم مقام استظهاره، اینجا دیگه بحث نمی کنیم. حتی صفحش هم مشخص کردیم که در صفحه 90 این بحثها را ما کردیم. فعلا بحث ما در این است که آیا می شود یه روایتی پیدا کنیم که بتواند با یک عبارت دو قاعده را برسونه. اون شعر را بخون، چه خوش بود که براید ز یک کرشمه دو کار. با یک عبارت بتونیم هر دو را برسونیم. شیخ می فرماید شکی نیست که امام می تواند با چند جمله هر دو را برسونه. اون جای بحث نیست. مثلا بگد فلانی اگر یقین دارید، یقین به اعتنا، شک کردی به شک اعتنا نکن، خواه شکت در حدوث باشد خواه شک در بقا باشد. اگر به این عباراتی بگد که یک تریله باید بکشه اشکالی نداره. میتواند امام با عبارات چند بگد ایها العالم اذا کنت ذا یقین و شککت فلا تعتد بالشک سواء اکان شکک فی الحدوث او کان شکک فی البقاء. انما الکلام، ببینیم در روایات ما میتونیم یه جمله پیدا کنیم که هر دو را بگه. آقایون گشتن دیدن فقط یک عبارت میتواند هر دو قاعده را برسونه. تمام روایات استصحاب که 9 تا بود 8 تا را گذاشتن کنار، یک روایت را پیدا کردن که احتمال دارد این روایت هر دو را بگد. اون کدام؟ روایت اربعمه هست. آقای جولای میگد روایت اربعمه یعنی چه؟ آقا امیر مؤمنان در یک مجلس 400 تا حکم شرعی را بیان کرده. این روایت را میگن روایت اربعمه. شیخ توصی، ببخشید شیخ عرض کنم صدوق، این را در خصال در باب مئه آورده. گشتن در میان تمام روایات استصحاب یه روایت را پیدا کردن که احتمال دارد که بتواند با یک کرشمه دو کار کنه، با یک عبارت هر دو را. مثل قبلی نباشد که یک کریلی کشید ایها العالم اذا شککت اذا کنت ذا یقین و شککت فلا تعتد بشکک سواء اکان فی الحدوث ام فی البقا. نه، فقط یک عبارت. اون کدومه؟ من کان علی یقین فشک فمز علی یقین. این عبارت، عبارت هم ظاهرا فرق نمی کنه. عرض کردم خدمت که من کان علی یقین فشک فمزهی داره دیگه. بیار من عبارت را ننوشتم، خود عبارت را بخونم بهتره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عبارت اینه: من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. فلیمز علی یقینه، آیا میتوند فلیمز علی یقینه هم قاعده یقین را و هم استصحاب را برسونه؟ فلیمز علی یقینه مثل اولی نباشد که 7-8 جمله بوده. اون که جای بحث نیست. عمده این است که آیا این روایت میتونه من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، از این فلیمزی دو تا بچه بزایونم، یک بچه به نام قاعده یقین، یه بچه به نام استصحاب. آقایان آمدن آسمان زمین را به هم دوختن، میگن از این عبارت نمیشود دو تا را استفاده کنیم. چند تا اشکال کردن. اشکال اول فلیمز علا یقینه موزی عنوان بدیم. تعدن ارز کنم اختلاف الموزی فی القاعدت و الاستصاب این اول اشکاله. به همه اشکال ها عنوان میدیم که حفظ کنیم. اولین اشکالی که شیخ در رسائل دارد میگه نمی شود از این فلیمز علا یقینه هر دار استفاده کنیم. چرا؟ اختلاف الموزی فی الاستصاب و القاعده. میگه موزی در استصاب به گونه ایست، در قاعده به گونه دیگر. در استصاب موزی بگو بقاءنه، اما در قاعده یقین موزی حدوثنه. چون موزیش دوتاست نمیتونیم بگیم این عبارت دوتا را، یا باید بگیم قاعده یقین یا باید بگیم استصاب، لأن المزی فی القاعده غیر المزی فی الاستصاب. اقسم بالله و آیاته و مشعر الحج و میقاته. این اشکار اشکار صحیحی نیست. خود شیخ هم این اشکار را تضعیف میکنه. اون کدومه؟ اون این است که عرض کنم مزی چه اشکالی دارد که امام بگه فالمزی فلیمز علی یقینه. موزی در هر مورد تابع خودشه، موزی در هر مورد تابع خودشه. اگر قاعده یقینه موزیش حدوثنه، اگر استصابه موزیش از کنم بقاءنه. چه اشکالی دارد؟ این در واقع خصوصیات مورده. فلیمز علی یقینه این بستگی دارد که مورد چه موردی باشد. مورد قاعده یقینه حدوثاً بگو جمعه عادل بوده، اگر مورد استصابه بگو شنبه هم عادله. چه اشکالی دارد؟ نه اینکه موزی را در دو معنا به کار میبرم، نه، فلیمز علی یقینه در معنی خودشه، اما حکم هر چیزی تابعه، موزی هر چیزی تابعه موضوع خودشه، موزی هر چیزی تابع موضوع خودشه. اگر موضوعش حدوثه می شود حدوثن، اگر موضوعش استصابه می شود بقاء. ولذا خود شیخ من اشکار را قبول نمی کند. میگه فئن قلت، اون فئن قلتی که میگه این اشکار را رد کرده. اون این است که موسی در معنی خود به کار رفته. قومیه یه مثلی میگن، میگن جا تا جا کن عبدو جا تا جا کن استعین. هر چیزی تابع مورد خودشه. موزگی موزگی در قاعده به گونه ایست، در استصاب به گونه دیگر. ولذا این قوت میگد این اشکال رد بکنه. بعد اشکال دوم میکند. اشکال دوم عنوان بدید عدم و تعدد الیقین. این اشکال دومه. به هر اشکالی عنوان میدیم. اشکال اول عنوان چه بود؟ اختلاف الموزگی. دومی عنوانش عدم تعدد الیقین. این اشکال دومه. شیخ به این اشکال ارزش قائله. این اشکال رو هم تکرار میکنه، قبول میکنه. اون کدومه؟ میگه آقا جون قضایای حقیقی یا هوش یا هوش. عرض کنم خدمت قضایای حقیقی عبارت از آن است که موضوعش در خارج متعدد باشد. اکرم العالم، اکرم العلماء. آقای کرمانشاهی غیر از اون آقای دیگری، زید غیر از امره. اما در قضا در امور خارجیه، اما در امور ذهنیه باید متعلقهاشون دوتا باشد. یقین به عدالت، یقین به اجتهاد. اگر بخواهد قضایای حقیقی همه افراد بگیرد، یا باید در خارج متعدد باشن مثل زید و ام، و یا لااقل متعلقشون دوتا باشد. یقین به اجتهاد، یقین به از کنم عدالت. اما در اینجا یقین یه چیزه، حالاتش فرق کرده، حالاتش فرق کرده. حالات کدومه؟ گاه انسان در حدوثش شک میکند و گاهی در بقاش شک میکند. این تعدد یقین نیست. بنابراین اگر بخواد این جمله امیر مؤمنان سلام الله علیه شامل هر دو باشد، باید بگیم از قبیل قضایای حقیقی است و قضایای حقیقی در دو مورد، یا در خارج متعدد باشد اکمل عالم، و یا متعلق ها متعدد باشد، یقین به عدالت و یقین به اجتهاد. ولی در اینجا یقین متعلقش یکیه، یقین به عدالت. فقط دو حالت دارد، یک حالتش عبارت است از بقا، یک حالتش عبارت است از حدود. یقین دوتا نیست، باید یقین دوتا باشه. تکرار میکنم، اشکال دوم عدم تعدد یقین. باید در قضایای حقیقی افراد متعدد باشن، این با خارجن، و اگر در ذهن متعلقشون دوتا باشه، یقین به عدالت، یقین به اجتهاد. در اینجا یه یقین داریم، حالاتش دوتاست، یقین به حدوث، عرض کنم شک در حدوث، شک در بقا. یلاحظ علیه، این اشکاری که من میگم از امام در درسش شنیدیم تو مسجد محمدیه، نه این مسجد محمدیه حالا و نه قبل از اون، بلکه ما قبل اون که مسجد خیلی مخروبه بود اونجا درس میگو. ما هم میگیم یقین دوتاست. کی میگه یقین یکی؟ نه، یقین دوتاست. چطور؟ فرض میکنیم زید یقین دارد شکش در حدوثه، امرم یقین دارد شکش در بقاست. دو نفر فرض میکنیم که هر دو یقین دارن، ولی یقین یکی در حدوثه، یقین شک یکی در حدوثه، شک دیگری در بقاست. این دو یقینه. زید یقینش غیر یقین امره، یقین زید شک دارد در بقا، اون دیگری شک دارد در حدوث. بنابراین این اشکال هم اشکال مهمی نیست. از دو اشکال گذشتیم. عرض کردم آقایان میخوان این حدیث را دارم ثبوتی بحث میکنم، میخوان بگن این حدیث نمیتونه دوتا را برسونه. فعلا کار با اثبات نداریم که از مجموع روایات چه فهمیده می شود. این دو اشکال جوابش روشنه. اشکال اول چه بود؟ اشکال دوم چه بود؟ اشکال دوم اختلاف موضعی بود. اشکال دوم عدم تعدد یقین. اشکال سوم را میگیم یخه اشکالات را موقتا میبندیم چون هنوز تمام نشده. این اشکال سوم مؤسس حوزه ما مرحوم آیت الله حائری کتابی دارد به نام درر الاصول، این اونجاست. اتفاقا آیت الله خوئی هم این اشکال را از آقای نائنی نقل کرده. چطور شد یه اشکال را دو نفر؟ معلوم میشه هر دو بزرگوار این اشکال را از استاد سوم گرفتن. اشکال سومشون چه بود؟ از محمد عرض کردم خدمتتون که فشارکی. آقای حاج شیخ نسبت به آقای فشارکی خیلی احترام قائل بود. معلوم می شود این اشکال سوم که این عبارت نمی تواند دوتا را برساند از او گرفتن. تکرار میکنیم بحث ما از نظر این عبارت، آیا این عبارت می تواند برساند یا نرساند. اشکال سوم چیه؟ عنوان بدیم. چه بگیم؟ عرض کنم از زمان اما قیدون او ظرفان. اگر این عبارت ناظر به قاعده یقین باشد، زمان در اونجا قیده، یوم الجمعه. اما اگر این عبارت ناظر به استصحاب باشد، آقای کرمانشاهی، اگر ناظر به استصحاب باشد، یقین در اونجا ظرفه. اگر یادتون باشد، اگر بخوایم استصحاب کنیم، باید زمان را لغو کنیم تا بتونیم جمعه را به شنبه بکشیم. پس من کان علا یقین فشک فمزهی، فمزهی، آیا این زمان اما قیدون قاعده یقینه؟ و اما ظرفان استصابه. سه بزرگوار من چه بگم؟ عرض کنم خدمت پشگ لاغری چه خیزد؟ عرض میکنم که زمان در قاعده یقینم قید نیست. قید این است که به جمعه لا جمعه، فقط جمعه هست، نسبت به غیر جمعه ساکته، نه سکوت العدم. در هر دو ظرفه. قید این است که بگد جمعه غیر جمعه نباشد، لا جمعه غیر جمعه نباشد، فقط محدود کند به جمعه، تجاوز نکنه. تجاوز نکردن غیر عدم و تجاوزه، نه تجاوز نکردن. فقط بحثش در جمعه هست، فقط، نه اینکه بحثش در جمعه است در غیر جمعه بحثش نیست دیگه، اون قید نیست. در هر دو ظرفه. قاعدت مغفر باب ظرف اولی جمعه هست، ظرف دومی شنبه است. نه اینکه در اولی قیده بگه من جمعه را بس میکنم فقط لا غیر، از این طرف یه دیوار بکشد از آن طرف یه دیوار دیگر بکشد، دیوار کشی نیست، لا تکلم، لا بحث، نه بحث العدمه، لا قید، نه قید العدمه. بنابراین این اشکالم اشکال صحیحی نیست. تا اینجا ما سه اشکال نقل کردیم: اختلاف المزی یک، عدم تعدل یقین دو، از زمان اما قید نو شرطون. هر سه از نظر ما صحیح نیست. بقیه هنا اشکال رابع چهارم مونده، اون انشاءالله فردا همراه با حدیث عرض میکنیم انشاءالله تبارک و تعالی.